السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب اولا از همین جلسه ما یک یادی کنیم از کسانی که در این زلزله دیشب از دنیا رفتند، از دوستان امیرالمومنین علیه السلام. برای درگذشتگانشون طلب مغفرت میکنیم، برای بازماندگانشون طلب اجر. انشاءالله خدای متعال مصدومانشون را هم شفا کرامت کنه و این مشکلاتی رو که برای این مناطق پیدا شده انشاءالله جبران کنه به لطفش و کرمش و انشاءالله بهانه‌ای بشه برای همدلی‌های بیشتر و بالاخره خدمت به یکدیگر و گره‌گشایی و بعد زلزله از آیات الهی است، جز آیات چه اتفاق میفته. قرآن کریم از همین چیزی که ما درک میکنیم از زلزله تو این دنیا، حالا اون مقدار مختصری که درک میکنیم، گریز میزنه به حادثه بزرگی که در راهه. اینا یک حرکت‌های بسیار جزئی در یک گوشه‌ای از کره زمین هست، اتفاق بسیار کوچیک و جزئی. حتی اون چیزی که در مقیاس مثلا بم اتفاق افتاد که 30,000 نفر رو در یک شب از روی زمین برد زیر زمین و اون اتفاق افتاد، یه شهر رو کلن تومارش رو پیچید. در نصاب خود کره زمین و اینها یه اتفاق کوچیک حساب میشه، یه گوشه ای لرزیده نظم زندگی یه جماعتی رو به هم ریخته. حالا این زلزله دیشبی هم در مقیاس خودش که خب به لطف خدای متعال آسیب‌هاش اصلا قابل مقایسه با جریان بم نیست، خب یه شعاعی داشته، چندین استان این طرف اون طرف در ایران در عراق رو تحت تأثیر خودش قرار داد. اون چه که در پیش هست اون زلزل است که فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اونه که خیلی بزرگه. اون شیعون عظیم اونه که حالا به دوستان عرض میکنم این کلمه عظیم اینجا کی داره میگه، کی داره وصف میکنه به عظمت؟ بله، عظیم مطلق، پروردگار عظیم که عظمت مطلق از آن اوست، او به جریان قیامت به عنوان یک لرزش عظیم ازش یاد میکنه. ببینید اون چیه دیگه که خدای متعال و خدای عظیم او رو عظیم پنداشته. بنابراین البته توضیح میده که یوم ترونها، اون روز شما خواهید دید، همه تون میبینید اون روزو، یوم ترونها اون روز روزیست که تزهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا. که مادرشی دارای فرزند شیرخوار که لحظه تو شرایط عادی از فرزندش اعراض نمی کنه و او رو فراموش نمی کنه، اونجا این رو اصلا به طور کلی وا میگذاره و رهاش میکنه و میره. تذهل کل مرضعتن اما ارضعت. و ادامه اون آیات که در سوره مبارکه حج، یا همین آیاتی که تلاوت کردن از سوره زلزال، بگم خیلی عجیبه که اذا زلزلت الارض و زلزالها، اون تکون خوردن اصلیه وقتی پیش بیاد که زمین هرچی که در خودش داره از بالاخره اسرار و از امانات و امثال اینا اینا رو آشکار خواهد کرد و رو میریزد. اخرجت الارض و اثقالها. خب اینا اون در پیشه. انسان مؤمن همیشه به دنبال بهانه است، هر بهانه‌ای برای یاد خدای متعال، هر بهانه‌ای برای یاد آخرت و قیامت. هر بهانه‌ای، از جمله همینه، یه زلزله یه گوشه اتفاق افتاده، حالا از اتفاق تو کشور ما بوده یه منطقه رو هم درگیر کرده، در صدر اخبار کشور هست و تسلیت میگن بزرگان ما، رهبر عزیز ما، دیگران قوا بسیج میشن که اونجا بتونن خدماتی بکنن، مشکلات رو رفع و رجوع کنن که میشه و معمولا جمع میشه کار. یه جور نگاه به مسئله است و بعدم طلب مغفرت برای عده و همدردی و اینام چیزای خوبیه، اگرم کسی ازش کاری بر بیاد غیر از دعا و امثال اینها بتونه بره کاری هم انجام بده، خدمتی بکن. بالاتر از این، این آموزه قرآنی است که اینجور حوادث باید با سبب ذکر بشه که ازا زلزلت الارض و زلزالها، یا یوم ترونها ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، اون روزو میبینید. این اتفاق اینجا برای بعضی میفته، برای بعضی نمیفته، برای بعضی از دور یه لرزش کوچکی میاد، برای بعضی ها خانه خرابی پیش میاره، اما اون ماجرا همه رو درگیر میکنه. کل انسان ها از من الاولین و الاخرین همه رو که بالاخره آمدن تو این دنیا، جسمشون رو اینجا گذاشتن، مسافر شدن، به نفس قرآنی از همینجا هم خارج میشن. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. بود همینجا از همین خاک خلقتون کردیم، از همین زمین به همینم برتون میگردونیم، دوباره از همینجا بیرونتون میاریم، با این تفاوت که فرمود وقتی اون زلزله بزرگ و اصلی رخ بده، اون وقت همه آماده باید بشن برن برای محاسبه، که این سوره مبارک زلزال برای تربیت انسان کافیه. شنیدید که هست طرف اومد موعظه خواست از پیامبر عظیم و شان، چیزی خواست که شما برای نصیحت کنید، از سوره زلزال رو برش خوندن، گفت برای من کافیه و رفت. حضرت من این فقیه برگشت، عجب، دی سوره رو برش خوندن چون گرفت. حالا این دیگه با یک فهم عمیق و برتر از اینجا رفت. گفت نه من کافیه دیگه، یه روزی در پیشه که مثقال ذره محاسبه میشه دیگه، تکلیف معلومه دیگه. بله، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون زلزله پیامدش اینه، پیامدش اینه که مردم سر از خاک بر میدارن و مهیا میشن میرن در محضر الهی برای محاسبه. اون یوم الحساب، اون وقت ذره خیری باشه در اون میزان الهی گم نمیشه، ذره مثقال ذره، یعنی دیگه ترین کوچکترین واحد شناخته شده هر زمان، چون زمان ها با هم فرق میکنن، و یا به حسب عرف و متعارف، به حسب متعارف چیزی که دیگه خیلی کوچیک باشه میگیم این مثقال ذره‌ایه که دیگه اصلا به حساب نمیاد. فرمود اون روز خیر باشه به مثقال ذره‌ای، میبینید مال خودتونه، شری هم باشه به مثقال ذره‌ای خواهید. این هست اون یوم الحساب. این اتفاقات انسان مؤمن رو میبره به یاد اون روز. البته اونایی که در خود منطقه این حوادث هستن میبینن وقتی زیر پای آدم میلرزه و تعلقات گسسته میشه و سقف بالای سرش که زمین زیر پاش که محل تأمین امنیت خاطر بود براش، این حالا شده یار شاطر، اونی که بالاخره براش یار بود حالا براش شد بار، اینی که سقف بود بالا سرش حالا میشه عامل هلاکش و بیچارگیش، این میشه دی همه چیز میرده به هم. او این رو بیشتر ممکنه درک کنه، میبینه همه چیز یه دفعه به هم ریخت و داستانی چیز دیگه شد. اونا بیشتر میتونن استفاده های معنوی ببرن انشاءالله به عنایت صاحب زمین، صاحب زمین و زمان حضرت ولی عهد ارمان و فدا، انشاءالله همه دوستان حضرت در حفظ باشن، در حسن باشن، در امان باشن، هم در این زمین و این زمان در امان باشن، هم در اون زلزله بزرگ و زلزلت و ساعه انشاءالله در حسن الهی باشن و در سایه لطف اولیا و در امان حضرت حق انشاءالله رحمت. خب این یک جمله حالا اجمالا. نکته دوم هم در ارتباط با جریان اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام که خوب الحمدلله این هفته گذشته شاهد اون اتفاق بسیار بزرگ، حقیقتا بزرگ، شیرین، خوشمزمون، پرفایده، پرسود، پربهجت، پربشارت بودیم که دربارش هر چی گفته بشه کمه، درباره این واقعه بزرگ. وقعت الواقع لیسل وقعت ها کاذبه خافزتون رافعه. البته این از یه جنس دیگه، واقعا باعث رفعت اهل معنا برای احساس اهتزاز و بنابرای دوستان اهل بیت علیهم السلام و باعث سرفکندگی به معنای دقیق کلمه دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت خیلی اتفاق بزرگی بود، نمیتوننم تکذیبش کنم. سعی میکنن سانسور بشه، جایی خیلی مطلع نشن، تو دنیا نشناسن. خب بالاخره رو حقیقت که نمیشه سرپوش گذاشت، این چیزی که جلوی چشم اتفاق افتاده، یکی از همین خبرگزاری های به نظرم اروپایی بود یا آمریکایی 20 میلیون رو گفته بود، صحبت از 20 میلیون گفته بود. اینا گاهی 2 میلیون هم نمیگن، میگن یه 200,000 نفری مثلا حدود، تا چه برسه به 2 میلیون، تا چه برسه به 20 میلیون. اونا بگن 20 میلیون احتمالا عدد خیلی بیشتر از این حرف هست. جمعیتی که با این کیفیت با اون خیلی اتفاق واقعا بزرگ. و دوستان من میدونن که در تطهیر جامعه، در تنزیه جامعه ما، در تعالی، در پیشبرد، در کادرسازی برای امام عصر علیه السلام، برای ولی خدا، یه اتفاق خیلی عجیبیه این چیزی که داره رخ میده. آثار خاص خودشو داره. بله میگن که وقتی زائر دیگه مشرف شد، مخصوصا با این کیفیت و پیاده و با این قضایا که مشی درش موضوعیت داره، وقتی که از حرم مطهر خارج شد دیگه بر میگرده، یه فرشته اونجا سراغش میاد، میگه انا رسول الله، منو خدای متعال فرستاده و خدا به تو سلام رساند. الله اکبر. به زائر خدا به تو سلام رسوند، برو استعنف العمل، برو از نو شروع کن. اون چه که در باره زیارت سید الشهدا علیه السلام هست، برای هیچ ولی، نبی، وصی، شهیدی وجود نداره، برای هیچی هیچ کس وجود نداره، فقط برای خود حضرته. مقایسه میکنن با حج، اون وقت بحث هزار هزار حج و از این چیزاست. وقتی میره با این مقایسه که عدلی نداره، یعنی هیچ شبیهی و نظیری و عدلی وجود نداره. اینجا انسان میگه کیه حسین علیه السلام و چه کرده در دستگاه الهی، چه رتبهی، چه منزلتی، چه بله. وتر موتور یعنی همین که میگید در زیارت عاشورا، یعنی فقط خودتی دیگه، یعنی فرد متفرد. حسین علیه السلام فقط خودشه، اینه. به هر حال انشاءالله که خدای متعال برکات این اتفاق بسیار بزرگ و شیرین و حالا حالا ها ناشناخته از ابعاد و آثار و منافع و بنار شد، برکاتش رو روزافزون کنه، ما رو قدرشناس قرار بده. امسال هم به لحاظ کمیت هم کیفیت بهتر از سالهای قبل بود، الحمدلله. ما هم یک ذره ناچیزی بودیم در این بالاخره اقیانوس بیکران، هم به لحاظ مضمون، شعارها، جلوه های رفتاری، امنیت، خیلی عالی، همه چیز عالی. یعنی معلومه که هر سال بهتر. اون طرف پذیرایی ها و میزبانی ها بهتر و کیفی تر، این طرف هم خدمات بهتر و کیفی تر، اونچه که از سمت کشور خودمونم انجام شد، انشاءالله خدای متعال از همشون قبول کنه، از همه کسانی که خدمت کردند به زوار سید الشهدا علیه السلام و این امکان رو فراهم کردن. بالاخره از این طرف هم یک چنین جمعیتی بخواد از کشور خارج بشه و برگرده، اتفاق بزرگیه واقعا. حالا گاهی نشستن یه عده میگن، اصخایی میکنم میگن لنگش کن، گاهی دیدید اینجوریه کسی در مقام عقد و بررسی و نظر و اینه چیزایی میگن، حالا اشکالی هم نداره. بالاخره ولی کار کار بزرگیه دیگه، خیلی مجموعه های بزرگی رو درگیر میکنه و انصافا خیلی خدمت کردن و خیلی زحمت کشیدن در این مرزها. بالاخره منطقه محدودیه دیگه، از این مناطق محدود یک چنین جمعیتی بخواد خارج و وارد بشه با مخاطرات امنیتیش، با داستانهاش، خیلی داستانهای خاص خودشو داره دیگه. از اونا ما ممنونیم، شاید خدای متعال به همشون اجر بده. آقا هم امروز هر روز اول دوتا هم راجب هست این جریان اربعین صحبت کردن، هم راجب تشکر کردن از ملت عراق، خیلی خوب بود. برحال ما هم نایب زیاره بودیم و دعاگوی دوستان بود. چیز جالبی که این دفعه ما خیلی برامون شیرین بود، سامرا بود که از اون نوبت قبلی که ما مشرف شده بودیم سالهای قابل توجه گذشته بود، ولی به کوری چشم دشمنان اهل بیت میان عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اون توطئه‌ای که انجام دادن و اون جسارت و اهانتی که راجع به این حرم مطهر انجام شد بهانه شد برای دوستان اهل بیت که اون حرم مطهر رو بسیار زیباتر، با شکوه‌تر از قبل ساختن. واقعا دستشون درد نکنید، خیلی کار بزرگی شده. میدونی توی من شرایط ناامنی کامل، اون دفعه که ما رفتیم مشغول کار بودن توی گنبد و تازه کارهای اولیه را انجام میدادن، ولی انصافا خوب کار کردن، کار بزرگ. بعد حالا چیز جالبش این بود که شما تلقیتون اینه که اگر مثلا توی این ایام با این شرایط حالا ناامنی های موجود و اینو بخواید برید، لابد شب وارد بشید اونجا، خیلی کسی نیست. ما یه نیم ساعت 40 دقیقه بعد از اذان رسیدیم، دیدیم ماشاءالله پر جمعیت، با این تریلی ها هم ترابری میکردن، جاتون خالی سوار شدیم. خیلی جالب، پر از جمع. تازه ما داشتیم وارد میشدیم، یه دم مثلا داشتن برمیگشتن، جمعیت زیاد و وصل هم شده به شهر. یعنی سامرا که قبلا من یکی از ناامن‌ترین مناطق بود، اصلا وصل شده به خود شهر، حرم متصل شده. این میدونید یعنی چی، چه پیامایی داره. خیلی اونجا خوب تدبیر کردن، خیلی عزیزان خودمون هم هستن، هم در ساخت و ساز، هم در تدابیر منطقه‌ای، هم در اون کارهای اصلیش خیلی خوب طراحی کردن، خیلی خوب کار کردن. واقعا ممنونشونیم و دعاشون میکنیم. چه ذریح زیبایی هم، خب ببینید ذریح خیلی بزرگیه دیگه. یعنی اون صنادیقی که داخل ذریح هست کاملا رؤیت میشه، خیلی شیرینه. فهم خصوص بحش احلای این سفر برای من این در زیارت سامرا بود که بخصم اون شب آدم ببینه حالا غیر از این جهاتی که عرض کردم اونجا پر جمعیت، همه هم پذیرایی میشن، شام بهشون میدادن مثل خونه خودش، نشسته بودن همه دور هم شام میخوردن، همه رو خود همون آستانه مقدسه ضیافت میکنه. بعد تازه یه دوستی به من گفت حالا بریم سرداب ببینیم چه خبره. من تصویرم از سرداب همون تصویر قدیمی بود که جای خیلی کوچیکی بود، حالا که رفتیم اون پایین دیدیم یک صحن خیلی بزرگ اون زیر فراهم شده، اونجا چند برابر جمعیتی که بالا بودن و تو خود حرم مطهر و توی صحن بودن، اون پایین هم همه هم انگار خونه شخصی خودشون پتو گرفتن، همه خوابیدن اونجا، دوست رو حرف کرده بودن. خیلی شیرین بود، خیلی الحمدلله. بسیار دعاوی دوستان عزیزمون، مخفن اهالی صحیفه و اصحاب صحیفه بودیم، الحمدلله. خب صلواتی بفرسته. خب صلواتی بفرسته. از باب الکلام یا جرول کلام عرض میکنم حوادث منطقه هم اتفاقات تو در تو و قابل ملاحظه یه که داره رخ میده. عراق به حمدالله کار داعش تمام شد دیگه. آقای سلیمانی که گفته بود دو ماه دیگه نزدیکه دیگه، انشالله اعلام خواهد شد پایان داعش. اینو برید مطالعه کنید یعنی چی، شما عادی شده برامون داعش یعنی چی و پایان داعش یعنی چی، با چه داستانی اومدن، چه منطقه گسترده‌ای رو در جهان اسلام درگیر کردن و چجوری جمع شد این فتنه. مگه فتنه یه چیز ساده‌ای بود؟ برید باز معجزه سید الشهدا علیه السلام و این اعجاز انقلاب اسلامی و این امتداد حضور ایران اینا رو برید ببینید، واقعا خیلی اتفاق عالیه. لازم ببینید دیوانه کرده این مرکز فتنه رو که آل سعود ملعون خبیث پلید اینا رو اصلا ریختن به هم دیگه. ببینید رفتارهای بسیار سبک ریختن به هم، نمیدونن چه خاکی به سرشون کنن. در یمن اونجور مبتلا شدن، در سوریه اونجور، در عراق اینطور. بله حالا یه مدار دارن ور میرن به حزب الله و به لبنان و این سعد حریری نامسعود بدبخت هم شده بله وسیله دست اینا، نحس بگیم نحس حریری. حالا اون رفیق آدم بدی نبوده، پدرش من سر سفره اون نشسته بوده، اون رفیق حریری پدر این بود، ولی این سعد در نیامده، این نحس در اومده برای لبنان. قبلا هم 900 داشت، حالا هم دوباره یه مدتی فروکش کرده بود دوباره. معلومه که همین خیمه شب بازی همینه دیگه. و از اینجا سریع شما منتقل بشید به اون طراحی های صهیونیستی آمریکایی برای این منطقه بزرگ که کل طرحهاشون به فضل الهی و به مدد حجت ابن الحسن علیه السلام و به تدابیر عالی نایب بزرگوارشون آقا واهن این حالا خیلی سالها بعد فهمیده خواهد شد و اون تدابیر عالی به حمدالله و با یاران رشیدی امثال این آقای سلیمانی که جلوه ظاهریش پشت صحنش اون همه نیکان و خوبانی که وایستادن، این کار بزرگ به حمدالله در منطقه انجام شده. خلاصه کشتی تدابیر صهیونیستی آمریکایی تو منطقه به گل نشسته به تمام معنای کلمه، معنای دقیق کلمه ها. آره. خیلی جای شکر داره در پیشگاه حضرت حق، خیلی امیدواریم قدر بدونن همه، واقعا همه قدر بدونن و انشالله بشارت برای اتفاقات بزرگی که در راهه انشالله. چند وقت پیشا به یکی از رفقا گفته بودم، من گفتم این جریان سعودی از داخل داره مزمحل میشه میپاشه، شواهدش هم رو پشت سر هم داره میاد، این از درون متلاشی خواهند شد به لطف خدای مطال. همین دیدی دیگه این حوادث اخیر رو، یه فشار اجتماعی هم تو جامعه عربستان شکل گرفته. بله یعنی فشاری هم از طرف مردم، حتی مردم چیزی داره سیب زمینی چیزی گفتی نه بله خیلی دیر مثل این که بیدار میشن. آره خیلی خوابشون خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. با همه اون خواب سنگین مثل این که نشانه هایی هم داره تو در مردم اونجا هم پیدا میشه. انشالله به لطف خدای متعال این پایگاه، میدونید پایگاه اصلی آمریکا و بالاخره رژیم صهیونیستی تو منطقه عمومی اسلامی اینان دیگه، این جریان آل یهود خوبه، تعبیر خوبیه برای اینا. خیلی روزهای خوبیه درک کنه ابعاد این اتفاقاتی رو که داره میفته، و انشالله مسئولین ما، مردم ما قدر بدونن، کار کنن. الان وقتشه که هر کسی هر کاری دستشه، هر کاری علمی، فکری، فرهنگی، نمیدونم اقتصادی، مدیریتی، هر کی هر کاری داره چند برابرش کنه، کیفی و کمی. الان وقت کاره، این فرصت رو اصلا نباید از دست بده. فرصت اصلا جزو زمانه عجیب و خاصیه، حوادث بزرگی که پیش رو هست، انشالله باید همه آماده بشن، کار کنن، قدر بدونن این لحظه ها و فرصت ها رو، و این معجزات بزرگ رو واقعا ببینن، ایمانشون، یقینشون رو تکمیل کنن. واقعا انسان باید ایمانش رو تقویت کنه در برابر معجزات الهی و درخشش آیات الهی. مثلا این قصه اربعین یه آیتیست از آیات الهی، باید ایمان رو در جامعه مؤمنین تقویت کنه دیگه، یقینشون رو تقویت که میکنه الحمدلله، آثار خودش رو داره. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. منزل این دعای 42 بحثی رو که خدمتتون تقدیم کرده بودیم با چند نمونه از سیره ائمه علیهم السلام راجع به قرآن کریم به عنوان چند دست گل، چند شاخه گل تقدیم کنیم به دوستانمون، و این بحث رو اینجا نگه می‌داریم و انشالله بقیه دعا رو دیگه باید تطبیق بدیم برای شما بخونیم. صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد. اما از سیره پیامبر اعظم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لابن مسعود صلی علی محمد و آله. این روایت رو من قبلا خوندم، من تو این ترتیب 14 گانه کلام میخوام خدمتون تقدیم کنم، این یادآوریش خوبه. اقرا، حضرت به ابن مسعود گفتن قرآن بخون برای من. فقال یا رسول الله اقرا و علیک انزل، من برای شما قرآن بخونم، قرآن به شما نازل شده. فقال انی احب ان اسمعه من غیری، فرمودن من دوست دارم قرآن رو از غیر خودم بشنوم. یادتونه در باب استماع این روایت رو خونده بودیم. فکان یقرأ، ابن مسعود شروع کرد به قرآن خوندن، قرآن میخوند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم عیناه تفیضان، این دو چشمش مثل دو تا چشمه میجوشید از اشک. ابن مسعود قرآن میخوند و حضرت اینجور بله واکنش نشون میداد. این خب یک نکته. بریم سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام. زر ابن حبیش این روایت رو نقل کرده، میگه قرأت القرآن من اوله الى آخره فی مسجد الجامع بالکوفه علی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این آقای زر ابن حبیش میگه که من در مسجد جامع کوفه، که خدا ان شاء الله روزی کنه بریم اونجا، خیلی جای خاصیه، مثلا نماز واجبی رو انسان اونجا بخونه عمره ای براش محسوب میشه. میگه من در مسجد جامع کوفه تمام قرآن رو، خیلی تعبیر تکاندهنده است، تمام قرآن رو از اول تا آخرش به امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه کردم. یعنی چی؟ قرأت القرآن من اوله الى آخره فی مسجد الجامع بالکوفه علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه فلما بلغت الحوامیم، میگه همجور که میخوندم رسیدم به سوری که حوامیمن، اولش داره حامیم، اینا چند سوره رو بهشون میگن حوامیم. میگه به اینجا که رسیدم قال علی قد بلغت عرایس القرآن، آی زر به عروسهای قرآن رسیدی. تعبیریه دیگه، یعنی در بهجت و جمال و زیبایی و جاذبه اینا میشن عرایس القرآن، این حوامی. این هم نقل از امیرالمومنین علیه السلام. میبینید یعنی معناش اینه که مسجد کارکرد اصلیش چیه؟ این قرآنه که گفت انما نصبت المساجد للقرآن. اون وقت ببینید امیرالمومنین علیه السلام چقدر وقت میذاشته برای قرآن، چقدر وقت گذاشته تو مسجد، در حالی که حضرت چقدر گرفتاری ها و مسائل ایام خلافت دیگه، همون ایامیست که میدونید چه خبر بود، چه گذشته به امیرالمومنین علیه السلام از دست همین مردم این شهر. همون زمان ببینید چقدر حضرت وقت میذاشته تو مسجد که این آقای زر ابن حبش میگه من از اول تا آخر قرآن رو عرضه کردم به امیرالمومنین، خوندم در محضر حضرت. چقدر طول میکشه؟ خوندم تا یک چنین نکته‌ای رو از حضرت دریافت کردم که الان براتون خوندم و شنیدید. اجازه بدید یه جمله دیگه از امیرالمومنین علیه السلام براتون بگم. نوف، میدونید یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست، نوف بوکالیه که یه روایتی هم هست در نهج البلاغه، نوف بوکالی و حبه ارنی از یک سحر امیرالمومنین علیه السلام گزارش میکنن که اونم دیدنیه، اونم تماشاییه، اونم کاملا قرآنیه، اون روایت هم قرآنیه که انشالله ببینید در نهج البلاغه هست. میگن ما مهمان امیرالمومنین علیه السلام بودیم، یه شب دیدیم حضرت از نیمه شب دیدیم یه کسی از پله همون محل سکونت حضرت دارن، حضرت میان پایین، دستشون رو به دیوار گرفتن، آیات ان فی خلق السماوات والارض رو بلند بلند میخونه و هی نگاه به آسمان میکنه و عشق میریزه و میاد. نیمه شب نگاه کردیم دیدیم امیرالمومنین علیه السلام. بعد حضرت میان بالای سر اینو یکی یکی، خودشون رو زده بودن به خواب، روشون نمیشد. آره حضرت اومدن بالای سرش، فلانی بیداری؟ میگه بالا من چجوری بخوابم با این حالی که در شما میبینم. اون روایت هم خیلی عالیه، میگم از نهج البلاغه است. این آقای نوف معلوم میشه خیلی با حضرت نزدیک بوده. اینجا میگه بتو لیلتن عند امیر المؤمنین، که گزارشگر شبهای حضرت. چه آدمه زرنگی ها اینا، زرنگ. بتو لیلتن عند امیر المؤمنین علیه السلام فکانه یسلی اللیل کله، میگه من اون شب دیدم حضرت از اول تا آخر شب، یعنی کل شب رو مشغول نمازه و گاهی خدمتون از کنم یخرج ساعتا بعد ساعه یندرو الى السما و یتلو القرآن. دیدم همجور حضرت ساعت به ساعت، چند دقیقه به چند دقیقه خارج میشه، آسمان رو تماشا میکنه و مشغول تلاوت قرآن. یعنی شب مردان خدا اینجوریست، شب قرآنیه. این راجبه سیره امیرالمومنین علیه السلام یک جمله راجع به اون هست. اما صدیقه طاهر صلوات الله و سلام علیه، شما صلوات هم بفرستید که الله محمد و علی محمد. راجع به حضرت زهرا و قرآن که چی بگیم؟ چی میشه گفت؟ فقط این روایت رو از خود حضرت نقل کنیم، منتها ناقلش کیه؟ این رو جناب شیخ صدوق نقل کرده، میگه ان زینب بنت علی علیه السلام. این راوی زینب صلوات الله علیه، زینبی است که این روزها و شبها یادش دل اهل معرفت رو به نور توحید، به نور حقیقت روشن میکنه. زینب بعد قالت، نقل میکنه در خطبه، از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه مشهور، قالت فاطمه علیه السلام فی خطبتها، خطبه فدکیه مشهور که قبلا به مناسبتی چیزی راجبش عرض کردیم، فرمود لله، حضرت زهرا لله فیکم عهد قدمه الیکم و بقیه استخلفها علیکم، کتاب الله بینتم بصائره و آیون منکشفون سرائرو. این تعبیر عهد خیلی تعبیر زیبایی است راجع به قرآن کریم. همون خدای متعال بین خودش و شما یه عهدی داره، یه پیمانی داره که قدمه الیکم، رو بر فرستاده پیش شما، پیمان نامه است قرآن به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، بین خداوند و بین مردم، و بقیت الله قرآن در بین خلق، و بقیتون استخلفها علیکم کتاب الله، با اون بصیرت افزایی ها، با اون روشنگری ها و با اون رازنمایی ها، پرده گشایی ها که در قرآن کریم اتفاق میفته. این هم راجبه یک جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها رو جبه قرآن. چرا ساکتین شما؟ مزید اهل حال نیستین قدسه. قرار شد سلام، بله محبوب شد سلاماتی قرار شد بفرستید. سلام الله علیه سلام. و اما امام حسن علیه السلام، کان الحسن ابن علی علیه السلام اذا آوا الى فراشهی قرع الکهف. یه گوشه از سیره امام حسن راجع به قرآن. بله معنیش هم متوجه شدید دیگه. حضرت میخواستن بخوابن، تعبیرم اینه دیگه. از این روایت سیره مستمر به دست میاد. کامل حسن علیه السلام، این جزء برنامه هر شب حضرت این بود که قبل از خوابیدن سوره کهف رو میخوندن. بله اذا آوا الى فراشهی قرع الکهف. که ضمناً میدونن دوستانه که طالب شهادتن سوره کهف رو زیاد بخونن انشاءالله شهید میشن انشاءالله. بله یه راز حسینی هم در سوره کهف هست دیگه، اما حسبتن اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اون سر مطهر در برادر اون تلاوت بی نظیر اینا رو میخوند. خب این هم از امام حسن علیه السلام. چه عجب. و اما از امام حسین صلوات الله و سلام علیه، یا در زیارت های حضرت چی میگید؟ در زیارت میگید که اشهد و انک تلاوت الکتاب حق تلاوته و اشهد و انک تالی لکتاب الله، یا میگید السلام علیک یا شریک القرآن. این از خطاب هایی که به حضرت ابا عبدالله است. کنت للرسول ولدن وللقرآن سندا. وللقرآن سندا. اما راجع به امام حسین علیه السلام یه بیان جالبی هست در تفسیر برهان راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام، داره که این آقای اسم نام آقای عبدالرحمن، ایشون معلم قرآن یکی از بچه های حضرت بوده. علم ولد الحسین علیه السلام الحمد. کلم جالبه. سوره حمد رو به فرزند سید الشهدا علیه السلام آموزش داده. فلما قرأها علی ابیه، وقتی که این بچه اومد پیش پدر و اونی رو که معلم بهش آموزش داده بود تحویل داد به حضرت. حالا چه تعلیم بله با کیفیت اونم به پسر سید الشهدا علیه السلام، حالا کدومی که از این بچه ها بودن اینجا نقلی نداره. فلما قرأها علی ابیه اعطاه الف دینار. خیلیه به حضر اون وقت. حضرت 1000 دینار به این آقای عبدالرحمن داد. 1000 دینار. فکر میکنید اکتفا کرد؟ نه. و 1000 حله. این حله هم باز یه چیز ارزشمندی بوده. 1000 حله هم به طرف داد. یه لباس خیلی. و تمام شد فکر میکنی؟ نه، حضرت فرمودن دهانتو باز کن آقای عبدالرحمن. اون دهانی که به فرزند من قرآن یاد داد، حمد آموزش داد، دهانشو باز کرد، داره وحش آفاه و درن. دهن او را هم حضرت پر از در کرد. چه معلمه خوشبخت و خوش اقبالی بودیم آقای عبدالرحمن. ما که هرچی به هر کسی قرآن یاد دادیم از ما چیزی گرفت نشد. فقیل له فی ذلک، بعد یک کسی تعجب کرده بودن برگشت گفت فقال و اینه، گفت که ایراد گرفتن به حضرت. فقیل گفتن که چه خبره، چه خبره، 1000 دینار 1000 حله و این همه هم در رو اینا رو ریختی شما تو دهن این آقا. حضرت فهموندن فقال و اینه یقع و عطاها، اینی که من به او دادم کجا، اونی که او به ما داد کجا. عطاه او ای تعلیمه دیگه، یعنی همین آموزشی که او داد، این کجا و این کارایی که من کردم کجا. خیلی درس داره این سیره امام حسین علیه السلام. بعد یعنی واقعا باید معلم قرآن توی جامعه عزیز باشه، مورد احترام باشه، باید به پاش در و گوهر بریزن. بله. این کار رو الان مردم برای معلم زبان انجام میدن. حالا نه در این زبان، کسی به بچهشون مثلا زبان انگلیسی یاد بده چه سعادتی برای مثلا فرزند ما آورده، چه خوشبختی آورده، بیکاری بکنیم در اون. بله. اما از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد
صلوات الله و سلام علیه. آقای زهری نقل میکنه، اجازه بدید چون وقت کمه یکی از این روایاتو بخونم. روایت زهری مشهوره، اونو شما مکرر شنیدید، این همون روایتی که حضرت فرمودن اگر همه کسانی که تو روی این کره زمین زندگی میکنن همه بمیرن، لو مات من فی المشرق و المغرب، من بمونم تک و تنها تو این عالم، تنهایی یه چیزی بر خودش. حضرت فرمودن لمست و حشتو بعد ان یکون القرآن و می، قرآن که با من باشه من هیچ نگرانی ندارم. حالا این امام سجاد علیه السلام نوشتن که بعد از امام صادق علیه السلام نقل شده، نوشتن که کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه احسن الناس صوتن بالقرآن، زیبا خوانترین مردم درباره قرآن بود، یعنی تلاوتش در قله زیبایی بود. و کان السقاون یمرون فیقفون به بابه، اینه که اون زمان ها بودن آب میبردن این ور اون ور توی کوچه، اون زمان اینجوری بود دیگه، بعد آب میفروختن این ور اون ور میبردن، اینه که قرار آبرای توی کوچه همه صف میکشیدن از کنار منزل حضرت که عبور میکردن، صدای قرآن حضرت رو که میشنیدن همه وای میستادن یسمعون قراءته. این هم یک جمله از امام سجاد علیه السلام. در سیره حضرت هست که اهتمام داشتن که بلند تلاوت کنن تو منزل همه بشنون، این کاریست که متاسفانه ماها نمی کنیم، یعنی تلاوت بلند در منزل به شکلی که همه اهل منزل بشنون. اون وقتا بیشتر بود، قدیمی های ما صداهاشون تو گوش ما هست، می خوندن بلند بلند قرآن می خوندن. آره من هستم خاطره های اینجوری دارم. اما از امام باقر علیه السلام براتون بخونم، این خیلی تکان دهنده است. آقای جابر جعفی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که حضرت به جابر فرمودن وعلم آقای جابر به انکه لا تکون لنا ولیان حتی لجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولو قالوا انك رجل صالح لم يسر ذلك يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على كتاب الله فان كنت سالكا سبيله و خوشحال باش. خلاصش اینه که حضرت به جابر گفتن اینو توجه داشته باشه، تو جزء دوستان ما نیستی مگر اینکه اگر همه همشهری های تو جمع بشن و بگن تو بهترین آدم هستی تو رو خوشحال نکنه، بگن تو بدترین آدم هم هستی تو رو ناراحت نکنه، مگر اینکه تو خودت رو عرضه کنی به قرآن ببینی قرآن راجع به تو چه قضاوت میکنه. اگه قرآن گفت تو آدم خوبی هستی خوشحال باش، اگه گفت بدی اون وقت باید ناراحت بشی. خیلی تکانده اعرض نفسک علا کتاب الله، این پیشنهاد امام باقر علیه السلام. که وقت من به دوستان جلسه گفتم از این کلمه اعرض نفسک علا کتاب الله استفاده میشه که شخص چقدر باید اونس داشته باشه با قرآن که بتونه خودش رو در کیل قرآن وزن کنه، خیلی بد اونس داشته باشه با قرآن. اما از امام صادق علیه السلام اینم خیلی تکان دهنده است. روی ان مولانا جعفر ابن محمد صادق علیه السلام کان یتل القرآن فی صلاته فغشی علیه فلما افاق سئل من الذی اوجب من تحت حالک الیه. میگه که راوی نقل میکنه میگه امام صادق علیه السلام قرآن تلاوت میکرد تو نمازش فی صلاته، از هوش رفت، از هوش رفت وقتی قرآن میخوند تو نماز از هوش غشیه. فلما افاق وقتی به هوش اومد از حضرت پرسیدن چی باعث شد شما اینجور بشه حالتون، فقال به این معنا، نقل به معنا کرده راوی، این در کتاب شریف فلاح السائله، فقال ما معنا به این مضمون، ما زلت و اکرر رو آیات القرآن حتی بلغت و الهال که اننی سمعت و مشافهتن ممن انزله ها. فهمدن اینقدر آیات قرآن رو تکرار کردن که ما تو بحث تکرار آیات شبیه این روایت رو بهش استناد کرده بودیم، اینقدر قرآن اون آیات رو تکرار کردم تا به اون حال رسیدم که گویا از خود حق تعالی شنیدم و دیگه برام این وضعیت اتفاق افتاد، این حال بر من پیش اومد. این هم از امام صادق علیه السلام. محمد و اما از امام کاظم صلوات الله علیه جناب شیخ مفید نقل میکنه که ما همین اخیراً مشرف شدیم به کاظمین که مشرف بشید سلام الله علیه، ما شیخ مفید اونجاست دیگه با ابن قولوی که ابن قولوی قمی استاد شیخ مفیده، همین تو یک مقبره هستن، خیلی با صفاست، خیلی مرد بزرگی شیخ مفید که امام زمان بهش میگه الاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید، و چقدر هم وجودش مفید بود برای شیعه و هنوز هم هست. کی هم اینا واقعا؟ و کان افقه و اهل زمانه و احفظهم لکتاب الله. راجب کی میگه شیخ مفید؟ راجب امام کاظم علیه السلام. و احسنهم صوتن بالقرآن. میگه علاوه بر این که تمام معانی قرآن و حقایق قرآن پیش امام کاظم علیه السلام بود، چه صوت دلربایی هم داشت. بعد و کان اذا قرأه یحزن، وقتی قرآن میخوند حالت حزن پیدا میکرد، خود حضرت محزون میشد و گریان میشد و همه کسایی هم که تلاوت حضرت رو میشنیدن همین حالت در اونها هم اتفاق می افتاد. و یبک سامعون به تلاوته. این هم از امام کاظم علیه السلام. و اما از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، بله نقل شده که امام رضا علیه السلام سیرش اینجور بود و کانه کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن، تمام صحبتهای حضرت، نکتهایی که می گفتن همش برداشتهایی از قرآن کریم بود و هر سه روز حضرت یه قرآن ختم می کرد و کانه یختمه فی کل ثلاثه. این روایت یه ادامه‌ای هم داره، ادامهش اینه که حضرت میگن چون میخواستم تأمل کنم سه روز شد، گرفتید؟ فرمودن چون میخواستم یه درنگی داشته باشم سه روز یک خط. من و شما گاهی سالی یه خط، مگر یکی دوتا یه چیزی بشه دیگه، چی بشه؟ ماه مبارک رمضان جو ماه رمضانی ما رو بگیره، بقیهش هم دیگه همجور یواش یواش بی‌تعارف ها. این حج پیام داره، حالا اون که متعلق به خودشون، این که مربوط به خود حضرت، پیامش برای ما تعریف داره، یعنی بالاخره حجم مراجعه و تلاوت و اینا. اینم از حضرت رضا علیه السلام. یه صلوات دیگه هم بفرستید. و اما از امام جواد علیه السلام، این رو علی ابن اسبات نقل کرده که خرج خلاصش اینه، میگه که من رفتم خدمت امام جواد علیه السلام تماشا کنم و کودکی بود هستند مثلا 6 سال 8 سال اینا که حالا شده امام به حجت و خدا برحمه، میرفتم حضرت رو زیارت کنم که بیام برای دیگران نقل کنم، توصیف کنم چهره و جمال و ویژگی های حضرت رو. بعد میگه که این جناب ابو جعفر که نقل کنن این تماشا رو داشته، میگه یا علی ابن اسبات، به ایشون میگه، میگه ان الله احتج فی الامامت به مثل ما احتج بهی فی النبوه، یعنی این آقا در مقام امامت تجلی اون حقیقتی است که در نبوت آشکار شد. در نبوت قرآن میگه چی؟ فقال و آتیناه الحکم صبیا، یعنی کسی رو دیدم که در کودکی، حالا 6-7 سالش به اثر ظاهر دیگه، حالا این ظاهر اینجوریه دیگه، که در این کودکی دیدم خدای متعال حکم رو، یعنی قرآن رو، همه رو بهش داده، همه شو آتینا الحکم که خواستم وصف کنم، دیدم اینه، بخوام بگم چی بگم بهتر از این. از امام جواد علیه السلام. بله. و اما سیرت الهادی علیه السلام، از امام هادی سلام بعده. این یحیی ابن هرثمه هست که مأمور بود که بره حضرت رو دستگیر کنه و خونش رو بررسی کنه، میگه من رفتم وارد خونه حضرت شدم، شروع کردم اونجا رو بررسی کردن، فتشتو یعنی تفتیش کردم، اونجا رو تفتیش کردم، کاملا بررسی کردم بیته، اما اونجا چی پیدا کردم؟ میگه در اون خونه جز یک مصحف و یک قطعه دعا ندیدم، البته در یک روایت دیگه داره و شمشیر. این نه، این معلوم میشه که حضرت کتمان کرده بود، آره اونو مخفی کرده بودن، چون نباید چیزی گیرشون میومد. این میگه من فقط در اونجا مصحفی دیدم و دعایی، و اما خود حضرت رو دیدم. حالا اینا معمولا واردم میشن شب و نصف شب و وقت و بی وقت دیگه. گفت دیدم نشسته حضرت و داره مترنم به تلاوت قرآنه و آیاتی از قرآن کریم رو از وعده های الهی و از اون تهدیدهای قرآنی داره میخونه در اون خلوت خودش دیگه. خلوت و جلوت اولیا همش با قرآن مشهور بوده. اینم از امام هادی علیه السلام. و اما از امام عسکری سلام الله علیه. یه متن وصیتی حضرت دارن به علی ابن حسین ابن بابوی قمی، پدر شیخ صدوق که قم دفنه در قم مدفنشون هست. تشریف بردید لابد دیگه، اونجا زیارت داره. یه متن تکان دهنده است، خطاب به شیعه است. فهمیدن این مطالبی که بهت میگم هم خودت عمل کن هم به شیعیان ما بگو. یه فهرسته، یکی از اون نکته ها اینه. فهمید و تعاهد للقرآن. عجب، به تعبیر عالیه ها. تعاهد، عهد رفته تو باب تفاعل میشه، و تعاهد للقرآن یعنی با قرآن هم پیمان و هم عهد باشن. این چقدر باید ارتباط وثیق و محکم و نزدیک باشه که اسمشو بشه گذاشت تعاهد. این هم از امام از گرین اسم. و اما امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام، بله، از امام باقر نقل شده که فرمود انه قال اذا قام، راجب امام عصر علیه السلام، وقتی که حضرت قیام کرد، زور به فساتیت، یه خیمه هایی حضرت امر میکنن، خیمه هایی درست میشه برای تعلیم قرآن، لمن یعلم الناس القرآن، منتها به چه کیفیت؟ یه کسایی رو حضرت آماده کرده که اینا اونجا قرآن رو مطابق با همون نسخه اصلی برای مردم آموزش بدن. یعنی معلوم شه اولین کاری که حضرت در قیام انجام میدن تعلیم قرآنه. بعد این هم از حضرت علی هست و جلاله تعالی فرجه و شریف علی هست. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اوسع منهجه، وجعلنا من خیر شیعته و انصاره. از دعای اون حضرت رعایتش، حمایتش، عنایتش همین ما رو بهره‌مند کن. انس با قرآن رو به حق اون حضرت روزی ما قرار بده. شنیدن صوت دلربای قرآن اون حضرت رو روزی ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان با سید و سالار شهیدان محشور کن. دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما. دوستان حضرت رو در سراسر عالم عزیز قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، اونچه رو که در جریان زلزله اتفاق افتاد به خیرات فراوانی برای ملت ما و برای اهل اون محل تبدیل و جبران بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت محمد و آل محمد، برکات مادی و معنوی خودت رو و عزت روزافزون رو بر جامعه ما، اهل مجلس ما، رهبر عزیز تر از جانمون، نظام ما نازل بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و رسوا بفرما. این شهدای عزیزی که در مجاور حرمشون هستیم و شهدایی که در مجاور مقتلشون هستیم، شهدای هفته تیر و این دو شهید عزیز رو از ما راضی قرار بده. پایان امر ما بشه سعادت شهادت در راه خودت، ختم به خیر بده. برای برآورده شدن این دعا هم یه صلوات بفرستید.